شنبه ششم مهر، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی، و دوشنبه هفتم مهر، فرماندهان، عزت مداران، حماس آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت.
اینجا تهران است و ما از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. دوستان، ما در برنامه امروز روی موج گفتگو در ادامه سوالی که صبح همکارانم در برنامه به وقت گفتگو مطرح کردن، سوال پیامکی رو خدمتتون می‌خوایم مطرح بکنیم و ادامه بدیم و از شما پرسیدیم اگر شما معلم بودید، حالا اگر معلم هستید یک طرف اما اگه شما معلم نباشید، فرزند معلم هم بودید، برای آموزش حس غرور ملی، دفاع و همبستگی به دانش آموزانتون چه کار میکردید؟ ۳۰۱۰۳۵ راه ارتباطی ما با شماست و خوشحال میشیم به این سوال پاسخ بدید. پس سوالمون این شد: اگر شما معلم بودید، برای آموزش حس غرور ملی، دفاع و همبستگی به دانش آموزانتون چی یاد میدادید؟ سوال پیامکی که مطرح شده با توجه به هم فرمایشات رهبر انقلاب هست، به خصوص فرمایشات اخیر ایشون، هم با توجه به اینکه در هفته دفاع مقدس قرار داریم، در روزهای اول مهر قرار داریم و هنوز چند ماهی نیست که از جنگ تحمیلی 12 روزه گذشته، همه اینها، مجموعه اینها در اتاق فکر رادیو گفتگو، هم برنامه نوبت صبح هم نوبت عصر، ما رو به این نتیجه رسوند که سوال که خدمتون عرض کردم رو از شما مخاطبان بپرسیم و نظرات شما برای ما خیلی مهمه. اما اجازه بدید که حالا که صحبت از آغاز سال تحصیلی شد، بریم و با کارشناس بعدی برنامه‌مون باب گفتگو رو آغاز کنیم و موضوع صحبتمون هم کیفیت نظام آموزشی هست. بپرسیم که امسال در مدارس و در نظام آموزشی به طور کلی تغییر محسوسی داریم، سیاست‌های گذشته قرار دنبال بشه، چه اتفاقی بیفته. این هم با توجه به اهمیتی که موضوع کودکان و نوجوانان و دانش آموزان داره. سرکار خانم سحر بیات، دبیر و کارشناس آموزش و پرورش، همراه برنامه ما شدن برای پاسخ به سوالاتمون. خانم بیات سلام، عصرتون بخیر.
سلام و عرض احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم بیات. تو این سالهای اخیر تو بخش آموزشی آموزش و پرورش، یعنی اون قسمتی که دانش آموزان میرن کتابهایی رو میخرن، تهیه میکنن، معلم به اونها درس میده و آخر سال امتحانی و آزمونی رو میدن، افت نمرات رو داریم، افت در واقع تحصیلی رو میبینیم، بعد در کنکور مسائل دیگری، حالا اون آموزشگاه ها و کیفیت هایی که دارن برای اینکه بچه ها برن دانشگاه قبول بشن. ما در بخش در واقع افت تحصیلی کار خاصی قرار امسال انجام بدیم؟
خدمت از اتالی عرض کنم که متاسفانه تو همه این سالها سیاست گذاری تربیتی کشور ما به سمتی نرفته که ما یک مدرسه کارآمد داشته باشیم.
بله.
شما وقتی میتونید در واقع یک آموزش با کیفیت داشته باشین که در واقع خروجی اون انسانهای مهارت محور و با ویژگی های در واقع خاصی هستن که یک جامعه تربیت شده رو میسازن، از اون طرف در واقع همراه هستش این جامعه یا در واقع اون دانش آموزان با یک نمرات قابل قبول، مخصوصا در سواد خواندن و نوشتن و ریاضیات، وقتی که شما یک مدرسه کارآمدی داشته باشید که خروجی این مدرسه میتونه این گونه دانش آموزان باشه. متاسفانه من خدمت حضرت عالی عرض کنم که سیاست های در واقع کشور ما، سیاست های نظام آموزشی ما در این همه سالها بر این منوال نبوده که یک مدرسه کارآمد بتونه خروجی این نظام باشه. یک مدرسه کارآمد عملا من میخوام بگم که، یعنی در واقع از بعد تئوری مسئله رو مطرح کنم، که یک مدرسه کارآمد باید 6 تا بال گسترده داشته باشه، که این 6 بال گسترده عملا زیر نظام های آموزشی نظام آموزشی ماست که در سند تحول بنیادین بارها به این مسئله در واقع اشاره شده. این زیر نظام ها در واقع یکیش راهبری و مدیریت مدرسه است، محتوای آموزشی مدرسه است، معلم و در واقع نیروی انسانی مدرسه است، منابع مالی مدرسه است، فضا و تجهیزات و فناوری مدرسه و در نهایت پژوهش و ارزشیابی. یعنی اگر این 6 بال بتونن میتونستن با هم دیگه یک پکیج کامل باشن و یک در واقع توسعه معناداری در واقع کرده بودن، الان ما یک مدرسه کارآمد داشتیم که خروجی اون میتونست در واقع آموزش با کیفیت و در نهایت نمرات بسیار خوب و در واقع درخشیدن دانش آموزان در آموزش عمومی در آزمون‌های معیار باشه، آزمون‌های معیار داخلی. خب این اتفاق نیفتاده. یعنی شما اگر که می‌بینید که ما افت تحصیلی داریم و هر سال داره بدتر میشه و طبق گزارشی که خود در واقع کمیسیون آموزش مجلس امسال دادن، حتی بعضی از شهرها در واقع میانگین بعضی از نمراتمون، بعضی از درس‌های ما در امتحان نهایی حتی بسیار پایین‌تر از در واقع نمره 10 بوده. خب این نشون دهنده این هستش که ما نتوانستیم در همه این سال‌ها یک مدرسه کارآمد و مؤثر رو بتونیم چیکار بکنیم، بسازیم. و چرا ما نتونستیم؟ به خاطر اینکه سیاست‌های در واقع نظام آموزشی ما متأسفانه به جای توسعه مدارس دولتی و توسعه این 6 بال آموزشی در مدارس دولتی به سمت چی رفته؟ به سمت کالایی کردن آموزش، فروش آموزش، و این یعنی توسعه مدارس خصوصی، این یعنی توسعه آموزشگاه‌های در واقع خصوصی. خب هر زمانی در هر کشور شما اگه بریم بررسی بکنید و ببینید که مدارس دولتی اون نتونسته توسعه پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه و آموزش با کیفیت در اونجا جون بگیره، زمانی بوده که آموزش خصوصی در واقع رشد کرده و در واقع آموزش و تربیت به ملسه فروش رسیده. خب متاسفانه در کشور ما در همه این سالها این اتفاق افتاده. همونطور که جناب عالی میدونید، ما در وزارت آموزش و پرورش یک معاونت بسیار گسترده‌ای به نام معاونت در واقع مشارکت‌ها داریم، که این معاونت مشارکت‌ها عملا همون معاونت مدارس غیر دولتیه.
خب خانم بیات آیا بس. این مدارس حالا من با این فکر اولیه که برن شاید به نوعی همین 6 بال آموزشی یا اون 6 بالی که شما اشاره کردین رو تقویت کنن،
بله،
کمکی بکنن به نظام آموزشی،
بله،
و مثلا مدارس دولتی از یک حداقل و از یک میانگین خوب به بالا خدمات بدن، حالا اگه کسی خواست از این میانگینه بیشتر خدمات بگیره بره در بچه خودش رو، بله، کودک خودش، فرزند خودش رو بگذاره مدرسه غیر دولتی،
بله،
این با این هدف آیا تأسیس نشد و آیا
نه.
از اگر این هدف، حالا اگه شما میفرمایید نه، خب پس با چه هدف بود؟
ببینید اون من واقعا نمیدونم اون دوستانی که حالا به هر صورت پایه‌گذار بی‌عدالتی آموزشی در نظام تعلیم تربیت جمهوری اسلامی ایران بودن با چه هدف این کار رو شروع کردن. ولی عدالت آموزشی به ما چی میگه؟ میگه ما باید فرصت‌های برابر از منطقه یک تهران تا کپرهای سیستان و بلوچستان برای تمام دانش آموزان به صورت یکسان فراهم بکنیم، برای اینکه تک تک این دانش آموزان از آموزش کیفی برخوردار باشن. من میخوام به زبان ساده اینو بگم که همه
خب
دوستان رو متوجه بشن.
بله
منافات داره.
چرا؟
منافاتش این هستش که آموزش با کیفیت رو ما اومدیم کالایی کردیم. گفتیم یعنی چی؟ گفتیم هر کسی که پول داره، هر کسی که خانواده ای از سطح بالا داره، هر کسی که موقعیت اجتماعی داره میتونه آموزش خوب برخوردار باشه. از کیفیت آموزش برخوردار باشه. دانش آموزی که تو چپر تو سیستان و بلوچستان داره درس میخونه، دانش آموزی که خانوادش و پدرش کارگره، دانش آموزی که خانوادش در سطح اجتماعی پایینه، اجازه برخورداری از در واقع امکانات خوب رو نداره. این عین بی‌عدالتیه، این اصلا خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه.
خب
یعنی
خانم
ما
بیاد.
اومده تقسیم کردیم دانش آموزانمونو،
خانم بیاد
هر کسی پولدار آموزش با کیفیت میگیره.
یه سوالی، ما الان در نظام بانکداریمونم، حالا انتقاداش رو نمیخوام مطرح کنم،
بله.
ما بانک خصوصی هم داریم، بانک دولتی هم داریم،
بله.
بانک خصوصی هم یه منابعی رو جذب میکنه، خدماتی، بله. میده. بانک دولتی هم عمدتاً هم بانکهای با سابقه هستن، میان یه خدماتی رو میدن،
بله.
همدیگر رو هم رقیب نمیبینن، دارن کار خودشونو میکنن،
بله.
ما چرا در نظام آموزشیمون نتونستیم این رو داشته باشیم؟ با توجه به که امروز مدارس غیر دولتی پراکنشش در شهر تهران، در شهرستانها،
بله.
دقیق نمیدونم، شاید در برخی روستاها هم،
بله.
نشانه های از حضور این مدارس باشه، مدارس دولتی هم هست. اگر ما در مدارس دولتی کمی یا کاستی داریم، آیا باید بریم این طرف مدارس غیر دولتی رو هم سرکوب کنیم،
بله.
یا اینکه باید اون برام تقویت میکردیم؟ نظر، بله. شما چی؟
ببینید دقیقاً شما دارید یک در واقع کار اقتصادی رو با تربیت انسان مقایسه میکنید. ما کار اقتصادی نمی کنیم تو نظام تعلیم تربیت، هیچ کشوری این کار رو نمی کنه. شما اگه به نگاهی بکنید به سابقه کشورهای پیشرو در آموزش،
خب بیمارستان رو مثال بزنیم خانم، بیمارستان دولتی خوب هم داریم، بیمارستان خصوصی هم داریم.
نه نه ببینید، تربیت
اونجا جان
انسان.
انسان دیگه، بیمارستان
نه
خصوصی،
نه اصلا تربیت انسان، یعنی شما میخواین جامعه رو بسازید. ساختن یک جامعه، تربیت انسان‌هایی که قرار یک جامعه پیشرفته در واقع بسازن، اصلاً به
نه خانم بیاد، من تسلیمم در برابر اهمیت بحث تربیت، بله. انسان‌ها و اینها، من در برابر این قسمت از صحبت شما کاملاً،
بله.
تسلیمم، حرف شما درسته،
بله.
ما منکر اهمیت تربیت نمیشیم،
بله.
عرض من این هست، ما باید نظام آموزشیمون رو توسعه میدادیم، همونجور که بحث رتبه بندی معلمان دنبال شد، حقوقشون دنبال شد، اتفاقات خوبی بود. حالا هر چقدر هم به قشر معلم اگر 1,000,000 تومان هم به حقوقشون اضافه بشه، بهتر از اینی که اضافه نشه. اگر بره رتبه بندی معلمان اجرا بشه، هر چقدر بهتر اجرا بشه، بهتر از اینی که اجرا نشه. ولی آیا ما این دوتا رو از هم تفکیک بکنیم، حالا بگیم که چون مدارس غیر دولتی داریم، یا مدارس دولتی رو نادیده بگیریم، یا بگیم نه این مدارس کامل برداشته بشه، حالا بریم این طرف، آیا ما داریم این گونه کمک میکنیم به این تربیت انسان ها؟ یعنی فرض کنیم که یه بخشنامه بیاد، یه بخشنامه بیاد،
یه چیز دیگه
بفهم،
من یه چیز دیگه است. اگر یه روزی در نظام تعلیم تربیت جمهوری اسلامی ایران،
بله.
در رأس سیاست‌گذاری تربیتی نظام جمهوری اسلامی ایران طوری سیاست‌گذاری شد که خانواده نگران این نیست که اگر تو این مدرسه دولتی بنویسه، این مدرسه دولتی به دردش نمیخوره،
خب.
پس باید همه تلاششو بکنه 100 کیلومتر اونورتر ببره یه مدرسه بهتر بنویسه. بذاری من عرضم تموم بشه،
بفرمایید.
اگر یه روزی کشور به این نتیجه رسید، یعنی به این مرحله رسید که هر خانواده ای بدون دغدغه این که کدوم مدرسه خوبه کدوم مدرسه بده، با خیال راحت در منطقه یک تهران بچه‌شو تو همون مدرسه‌ای که با همون کیفیت آموزشی تونست بنویسه، در سیستان و بلوچستان در دورترین نقاطش هم بچه‌شو با در مدرسه‌ای با همون کیفیت در مدرسه دولتی تونست بنویسه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ هیچ کس دیگه برای مدرسه غیر دولتی پول نمیده، کسی بچه‌شو نمیبره مدرسه غیر دولتی بنویسه. من اصلا حرفم این نیست که الان مدارس غیر دولتی رو نابود بکنید. من حرفم اینه که تفکر سیاست‌گذار تربیتی در رأس نظام تعلیم و تربیت توسعه مدارس دولتی نیست. توسعه مدارس غیر دولتی به ضرر مدارس دولتیه. ببینید این مسئله اصلیه. این تفکر است. و دولت‌هایی که تو همه این سال‌ها در واقع رأس در واقع سیستم اجرایی کشور بودن، دنبال این بودن که چطوری هزینه های مدارس دولتی رو کم بکنن و در واقع این رو بر دوش خانواده ها بگذارن و توسعه مدارس غیر دولتی رو، در حالی که قانون اساسی ما تعریف عدالت آموزشی دقیقا بر همین مبناست که دولت ها موظف هستند، اصلا وظیفه ذاتی دولت هاست که در واقع به گونه ای بودجه تعلیم و تربیت رو بتونه برنامه ریزی بکنه و تخصیص بده که مدارس دولتی ما از چنان کیفیتی برخوردار باشن که هر کسی، هر خانواده‌ای با خیال راحت بچه‌ش رو در نزدیکترین مدرسه دولتی کنار خونش بتونه بنویسه.
خب خانم بیاد، خانم بیاد، مگه در قانون اساسی فقط بحث آموزش رایگان مطرح نشده؟
یعنی
شما دارید استنباط خودتون رو روش میگذارید به نظرم.
نه اصلا چون نیست، در قانون اساسی بر عدالت در واقع تاکید کرده.
خب
عدالت یعنی از عدالت یعنی در تمام ابعاد، متوجه هستید؟
خب بله.
و ما سند تحول رو داریم، یعنی ما سند تحول رو ذیل در واقع قانون اساسی نوشتیم که تأکید کرده بر مسئله کیفیت و تعریف عدالت آموزشی در تمام دنیا یک معنی میده.
خب خانم باید یه چیزی عرض بکنم، من چون وقتمونم محدوده، بله یکی دو دقیقه بله دیگه باید بحثمون رو جمع کنیم.
حتما.
ما یه زمانی اومدیم گفتیم که به همه جامعه بر اساس عدالت تر هدفمندی یارانه ها بیام یارانه نقدی بدیم، 45500 تومان به همه دادیم. روزی هم بله. که دادیم باهاش میشد خیلی کالا خرید. یه چند بله. سالی گذشت، بعد دیدیم که با این یارانه نمیشه خیلی کار خاصی کرد. گفتیم نه، یه عده‌ای که برخوردارن بیان نگیرن. در مورد بنزین هم گفتیم یه عده نگیرن. بعد گفتیم که خب عدالت معنیش این نیستش که ما بیام یک منبعی رو که داریم به همه بدیم. من منکر اهمیت این بند از قانون اساسی که آموزش رایگان و در تکمیل صحبتی که شما هم داشتید عدالت باشه نیستم، ولی اگر یه بخشی از این بارم برداشته شد، گذاشته شد رو دوش مدارس غیر دولتی و اونها دارن کار خودشونو میکنن، این ور رو باید تقویت میکردیم. نه اینکه من سوالم اینه، ما تقویت نکردیم آموزش بخش دولتیمون رو و افت نظام آموزشی و اینا.
اما اگر شما این کار رو میکردید، کسی دیگه بچهشو برای غیر دولتی نمینوشت.
اگر هم نمینوشت نمینوشت
چون همه مدارس از سراسر ایران با یک کیفیت بودن.
بله یه جنبندی کوتاه بفرمایید.
ببینید
اگر...
من جنبندیم اینه، حالا همه این حرفایی که زدیم میخوام بگم که از کجا سرچشمش کجاست. سرچشمش در واقع اون تیم، یا بهتره بگم شورای سیاست‌گذاری تربیتی این کشوره. من به عنوان یک کسی که سالها معلم بوده در این نظام و حتی در حوزه در واقع شاید بگم ستادی هم کار کرده، به شما این اطمینان رو میدم در تمام این سالها شورای سیاست‌گذاری تربیتی این کشور یک شورای سیاسی تقریبا غیر تخصصی بوده که تعلیم و تربیت رو به عنوان یک علم نشناخته، به عنوان یک تخصص نشناخته و سیاست گذاری هاش همیشه مبنای اداری داشته تا مبنای پژوهشی و علمی، و تمام تمرکزش بر این بوده که دولت مطبوعش رو از خودش راضی بکنه که بتونه کمتر بودجه بده به مدارس دولتی، برای کیفیت بخشی کمتر در واقع هزینه بکنه. یعنی در واقع وظیفه دولت مطبوع خودش رو در واقع بهش تخفیف بده و در واقع این بار مالی رو از دوشش برداره. خب شورای سیاست گذاری که به دولت مطبوعش نگاه میکنه، نه تربیت انسانها و در واقع داشتن یک فرصت برابر برای دانش آموزی که در منطقه یک تهران درس میخونه با دانش آموزی که در کفر سیستان و بلوچستان درس میخونه، این شورای سیاست گذاری حتما نمیتونه در مسیر سند تحول بنیادین حرکت بکنه و حتما شما عدالت آموزشی رو به این راحتی تحقق یافته نخواهید دید و شما به این راحتی کیفیت آموزش رو توسعه یافته نخواهید دید. بله. و نهایت خروجیش چیه؟ همین افت نمرات و وضعیتی که میبینید.
بله خیلی سلامت باشین خانم بیات، ممنونم. برای من یک بحث پرشور و پرحرارت و لذت بخش بود و برای شما آرزو توفیق میکنیم. شما یک معلم هستید قبل از پیش از هر چیزی و این خیلی ارزشمنده. امیدواریم که همه معلمان کشور حال دلشون خوب باشه و اتفاقات خوبی بیفته. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، امیدوارم که این بحث ادامه پیدا کنه. متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. گفتگو کردیم با سرکار خانم سحر بیات، دبیر و کارشناس آموزش و پرورش، در رابطه با آغاز سال تحصیلی و کیفیت نظام آموزشی که دیدگاه‌های رو خانم بیات داشتن ممنونیم ازشون. ما کماکان با برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم، در حالی که ساعت 15:19 هستش. انشاءالله تا ساعت 10 شب پر انرژی و با افتخار همراه شماییم.
به بارون قسم خیلی دوست دارم، شب و روز من محو عشق توه، من هر کاری کردم به عشق توه، عجب حال خوبی تو چشمات هست، چه جوری میشه چشم تو چشمات
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز برنامه روی موج گفتگو. سال گذشته بود در روز در چنین روزهایی و در روز پنجم مهر ماه که اسرائیلی‌ها یک حمله گسترده‌ای رو به دبیرکل حزب الله لبنان و یارانشون انجام دادن در حالا مقری و پناهگاهی که ایشون تشریف داشتن و این حمله منجر به شهادت ایشون شد. در رابطه با این موضوع قرار هست یک ارتباطی رو برقرار بکنیم با دوستانمون و همکارانمون در لبنان و با توجه به اینکه اونجا مراسم سالگردی داره برگزار میشه و بزرگداشتی و حال هوای به هر حال احترام و یادبود جناب سید حسن نصرالله هستش، یک ارتباط اینترنتی رو قرار برقرار بکنیم. امیدواریم که با توجه به اینکه کیفیت ارتباطمون اینترنتی هستش بتونیم کیفیت صدای خوبی رو هم داشته باشیم و ارتباط خوبی رو باهاشون برقرار بکنیم. برای ارتباطی که خدمتون عرض کردم قراره که با جناب آقای آسی صحبت بکنیم. ایشون الان در اون مراسم هستن، در لبنان هستن و قراره به ما بگن اونجا چه خبره. جناب آقای آسی عرض سلام دارم خدمتون، بفرمایید به شنوندگان ما که اونجا چه خبره.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکر و ممنونم از اینکه تماس گرفتید که این ارتباط برقرار شد. به لطف خدا چند روزی هستش که برای سالگرد شهادت آیت الله سید حسن نصرالله در بیروت لبنان به سر میبریم. از فرودگاه که وارد میشیم تقریبا تمام شهر حال و هوای سالگرد رو پیدا کرده، از تصاویر و تمثال‌های این شهید عزیز گرفته تا دبیرکل قبلی حزب الله شهید موسوی و دبیر کل فعلی حزب الله و دیگر شهدا. شهر کاملا حال و هوای سالگرد پیدا کرده، پرچم‌های حزب الله در همه جا برافراشته شده. خدا توفیق داد برای چندین بار سر مزار ایشون مشرف شدیم و نائب و زیاره همه عزیزان بودیم، علل خصوص عزیزان شنونده رادیو گفتگو. میگم خدا لطف کرده و در مکان و زمانی به سر میبریم که عشاق و علاقمندان به آزادی و آزادی خواهی تقریبا از سراسر جهان دارن خودشونو میرسونن به این مراسم. امروز موقع